رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، عرض سلام و صبح بخیر دارم. امید روز خوشی را آغاز نموده باشید. شما شنونده برنامه دوم رادیو آشنا صدای امریکا هستید. نخست از همه میپردازیم به سرخط خبرها از نسرین محمود عزیزی.
پیشنهاد ضمانت‌های امنیتی و اقتصادی از سوی براک اوباما و ژاپن، خواست اردوی پاکستان مبنی بر مسدود ساختن یک شبکه تلویزیونی آن کشور و ورود نیروهای آمریکایی به شرق اروپا.
پس از نشر مشروع خبرها، گزارش‌هایی داریم در مورد کاهش نیروها، تلفات و خشونت‌ها در افغانستان، خواست اردوی پاکستان مبنی بر مسدود شدن یک شبکه تلویزیونی آن کشور و سرگیری کمک‌های نظامی ایالات متحده به مصر، خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان را نیز در این برنامه فراموش نکنید. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. مشروع خبرها را می‌شنویم.
با تقدیم سلام. رئیس جمهور براک اوباما قرار است امروز پنجشنبه با پرسش‌های تازه‌ای در مورد تعهد ایالات متحده به نسبت به آسیا روبرو گردد. آقای اوباما امروز خواهد کوشید تا رهبران ژاپن را قانع سازد که ایالات متحده به تعهدات امنیتی و اقتصادیش نسبت به ژاپن با وجود بحران جاری در اوکراین پابند باقی خواهد ماند. بنبست میان اوکراین و روسیه سفر براک اوباما به چهار کشور آسیایی را که روز چهارشنبه آغاز گردید تحت شعاع قرار داده است. آقای اوباما احتمالاً در جریان سفرش بر وضع تحریم‌های جدید اقتصادی بر مسکو نیز تصمیم خواهد گرفت. گامی که نشانه ناکامی یک توافقنامه بین المللی به خاطر کاهش بحران در اوکراین تلقی خواهد شد. قرار است رئیس جمهور آمریکا در سفر آسیاییش از کوریای جنوبی، مالزیا و فیلیپین نیز دیدار کند.
اردوی قدرتمند پاکستان از اداره تنظیم رسانه‌های برقی آن کشور خواسته است تا یک شبکه تلویزیونی خصوصی را به خاطر آنچه اردوی پاکستان آن را نشر گزارش‌های نادرست خوانده مسدود سازد. طرفداران آزادی رسانه‌ها روز چهارشنبه این حرکت را علیه تلویزیون خبری جیو تقبیه کردند. حامد میر، یک تن از گردانندگان مشهور آن تلویزیون، روز شنبه در اثر حمله افراد مسلح در شهر کراچی شدیداً زخمی شد. در پی این حمله، شبکه تلویزیونی جیو ادعا کرد که این حمله از سوی اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI به خاطر انتقادهای اخیر حامد میر از آن اداره طراحی شده بود. در این مورد گزارش مفصلی داریم که در این برنامه صبحگاهی با هم خواهیم شنید.
چتربازان اردوی ایالات متحده روز چهار شنبه برای آغاز تمرینات نظامی در پولند فرود آمدند. این تمرینات نظامی به خاطر کاهش نگرانی‌های کشورهای متحد آمریکا در شرق اروپا و تعقیب منطقه الحاق منطقه کریمیه اوکراین بر روسیه برگزار می‌گردد. شرح بیشتر این خبر را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
پنتاگون گفت این تمرینات حداقل برای حدود یک ماه با گونه مرحله وار صورت خواهد گرفت و ابتدا در این تمرینات در حدود 600 سرباز با شمول 150 چترباز مستقر در ایتالیا شرکت خواهد کرد. قرار است واحدهای اضافی سربازان آمریکایی در استونیا، لاتویا و لیتوانیا مستقر گردند. استقرار نیروهای آمریکایی یک روز پس از آن صورت گرفت که اوکراین مبارزه با جدایی طلبان مسلح طرفدار مسکو را که ساختمانهای دولتی را در چندین شهر اوکراین در نزدیکی مرز با روسیه تسخیر نمودند اثر گرفت. مسکو در واکنش به این اقدام اوکراین هشدار داد که اگر منافع روسی زبانان در مناطق اوکراین با خطر روبرو گردد، روسیه اقدامات تلافی جویانه را روی دست خواهد گرفت. تصمیم حکومت اوکراین مبنی بر آنچه مقامات آن کشور آن را عملیات مبارزه با دهشت افغانی عنوان نموده است، پس از کشف دو جسد در مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر سلوفیانسک گرفته شد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها. جناح‌های رقیب فلسطینی حماس و فتح روز چهارشنبه بر تشکیل یک حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخابات توافق نمودند. به اساس توافقی که بین اسماعیل هنیه صدر اعظم حکومت حماس در غزه و عظام الاحمد نماینده محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین ایجاد شد، قرار است یک حکومت موقت در ظرف 5 هفته ایجاد گردد. حکومت ایالات متحده این توافق بین فتح و حماس را مایوس کننده توصیف نموده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که این اقدام تلاش های صلح به رهبری آن کشور را در شرق میانه پیچیده می سازد. ایالات متحده حماس را یک گروه دهشت افغان می داند.
یک قانونگذار سوری روز چهارشنبه به عنوان نامزد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ثبت نام کرد. این قانونگذار نخستین رقابت کننده در انتخابات ریاست جمهوری سوریه بوده که قرار است به تاریخ 3 جون در خلال جنگ داخلی در آن کشور برگزار گردد. غرب برگزاری انتخابات در سوریه را مضحک خوانده است. رئیس جمهور بشار الاسد گفته است که خواستار یک دور دیگر ریاست جمهوری می باشد، اما تا کنون نامزدیش را برای شرکت در انتخابات اعلام ننموده است. طبق قانون جدید انتخابات سوریه باید بیش از یک نامزد در انتخابات رقابت کند. با گفته تحلیلگران انتظار می رفت دست کم یک نامزد در برابر اسد بیستد تا به انتخابات مشروعیت داده شود. مخالفان رژیم سوریه و رهبران غربی تصمیم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در خلال کشتار ناشی از جنگ که جان بیش از 150,000 نفر را گرفته و یک برسوم جمعیت سوریه را از خانه هایشان بیجا ساخته محکوم کردند.
یک محکمه در ایالات متحده موافقت کرد تا نام یک سرباز آمریکایی را که اسناد محرم آن کشور را به ویکیلیکس فاش نموده بود رسما تغییر دهد. قرار است اسم مردانه برادلی ادوارد مانینگ به اسم زنانه چلسی الیزابت مانینگ تغییر کند. این سرباز پیشین آمریکایی به خاطر افشای اسناد و معلومات محرم حکومت آمریکا به 35 سال حبس محکوم شده است. متخصصین صحی اردوی ایالات متحده میگویند مانینگ با اختلال هویت جنسی مصاب می باشد.
یک گروه تحقیقاتی ایالات متحده می گوید شواهد اندک مبنی بر آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی در جریان سفر رئیس جمهور براک اوباما به سئول وجود دارد. کوریای جنوبی گفت در این هفته افزایش فعالیت در سایت هسته‌ای پنگیری یک آزمایش قریب الوقوع زیرزمینی را نشان می دهد. بعض ناظران اوضاع کوریای شمالی یک اقدام تحریک آمیز را در جریان سفر براک اوباما به آسیا انتظار می برند که به روز جمعه آغاز می شود. آنها به هشدار اخیر کوریای شمالی اشاره می کنند که گفته بود آن کشور یک آزمایش دیگر هسته ای را انجام خواهد داد. انستیتوت ایالات متحده کوریا روز چهارشنبه تأیید کرد که تصاویر ماهواره‌ای آغاز عملیات جدید در سایه پینگی را نشان می‌دهد.
پدر یک پسر آمریکایی سومالیایی تبار که با پنهان شدن در محل عرابه یک تیاره از کالیفرنیا تا هاوایی سفر نموده بود می‌گوید از این رویداد تکان خورده، اما خدا را شکرگزار است که پسرش زنده می‌باشد. یحیی عبدی 16 ساله پسری که اف بی آی می گوید با آنکه درجه حرارت در ارتفاع بلند تحت صفر قرار داشت، روز یک شنبه از 5.5 ساعت سفر بر فراز اقیانوس آرام جان سالم بدر برد. پدر این پسر که روز چهارشنبه با سرویس سومالیایی صدای امریکا صحبت نمود گفت نخستین بار تای تماس تلفنی از محل نگهداری پسرش توسط پلیس هوایی آگاهی یافت.
و پلیس مالزیا می گوید در حمله دزدان دریایی بر یک تانکر نفتی ژاپن در سواحل غربی آن کشور 3 کارگر اندونزیایی اختطاف گردیده و به میلیون ها لیتر دیزل سرقت شده است. به گفته پلیس 6 مرد مسلح سوار بر قایق های سری روز سه‌شنبه خود را به این تانکر رسانیده و تقریبا تمام کارگران آن را در یک اتاق قفل کردند. این تانکر نفتی از سنگاپور عازم میانمار بود که در باریکه مالاکا آماج حمله دزدان دریایی قرار گرفت. با افزایش گزمه‌ها و دیگر تدابیر امنیتی دزدی دریایی در این باریکه طی چند سال اخیر کاهش یافته بود. اما از یک سال بدین سو شمار حملات باز اوج گرفته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و در نخستین گزارش برنامه این ساعت گفته می شود که بیش از 60,000 نظامی آمریکایی افغانستان را ترک کرده است و مشخص نیست که برنامه خروج متبقی آنها چه زمانی متوقف خواهد شد. اما در این حال ادعا شده است که با خروج قوای آمریکایی در تعداد حملات طالبان در افغانستان در این اواخر کاهش نیز رخ داده است. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
در حالی که افغان‌ها مصروف انتخاب رئیس جمهور آینده‌شان هستند، هزاران نظامی آمریکایی بدون سر و صدا افغانستان را ترک کردند. دو سال پیش حدود 100,000 نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر بود، اما حالا شمار آنها به کمتر از 35,000 تن رسیده است. بیرون شدن این نظامیان بر اساس پالیسی است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آن را در نوامبر سال 2009 اعلان نمود. معلوم نیست که روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان چه زمانی متوقف خواهد شد، اما واشنگتن در تلاش است تا با امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان شمار اندک نظامیانش را در این کشور تا 10 سال آینده نگه دارد. یک مقام آمریکایی که خواسته نامش سری بماند با آژانس رویترز گفته است سیاستمداران در واشنگتن روی طرح کار می‌کنند که بر مبنای آن حدود 5,000 نظامی آمریکایی پس از سال روان در افغانستان باقی خواهد ماند. اما قصر سفید تصمیم درباره شمار نظامیان آمریکایی که در افغانستان باقی خواهد ماند را با امضای موافقتنامه امنیتی با کابل موکول کرده است. موافقتنامه ای که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضایان سر باز زده است. رویترز از قول مقام آمریکایی نوشته است که توانمندی نیروهای افغان در تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خوشبینی‌های را در واشنگتن به بار آورده است که نیروهای امنیتی افغان به حمایت اندک نظامیان آمریکایی نیاز دارند. اما رونالد نیومن سفیر پیشین آمریکا در افغانستان به صدای آمریکا گفت که قصر سفید تا هنوز درباره شمار نیروهای آمریکایی که در افغانستان باقی خواهند ماند تصمیم نگرفته است. آقای نیومن گفت
This story about 5,000 is not correct. This I am sure of. There is no decision.
گزارش‌ها درباره 5,000 سرباز که در افغانستان خواهند ماند غلط است و من از این اطمینان دارم. در چند هفته گذشته در این مورد تصمیم گرفته نشده است.
آقای رونالد نیومن میگوید موافقت در تدبیر انتخابات توانایی قوای افغان برای گرفتن امنیت انتخابات و هرگاه انتقال قدرت به وجه حسن آن صورت گیرد، این کار میتواند نظر آمریکایی ها را در مورد افغانستان به مرور زمان تغییر بدهد و آمریکا نیز در حضور قوتهایش حاضر باشد مصارف آن را بپردازد.
It's also very important that we keep a force there. Because I think if we have our own forces there,
این موضوع از این لحاظ مهم است که ساکر ما در افغانستان موجود باشند که در این صورت کانگرس به افغانستان پول تادیه کند.
با تطبیق برنامه خروج، اردوی آمریکا همچنان آمار تلفات نیروهایش را در افغانستان مهار نموده است. اگرچه برخی آگاهان کم شدن بی سابقه در شمار تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان را به انتقال رهبری جنگ به نیروهای افغان نسبت می‌دهند، اما حکومت افغانستان آماری را درباره افزایش تلفات سربازان اردو و پلیس ملی افغانستان انتشار نداده است. حکومت افغانستان در عین حال از کاهش قابل ملاحظه خشونت‌های مسلحانه شورشیان طالب گزارش داده است. یک خبرنامه اخیر شورای امنیت ملی افغانستان گفته است بعد از برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری در میزان تحرکات دشمن کاهش قابل ملاحظه به عمل آمده است. برمک پژواک تحلیلگر در انستیتوت صلح واشنگتن به این نظر است که تنها حکومتداری خوب در افغانستان یک مشکل عمده است و در آینده اگر چنین حکومتداری در کشور به وجود بیاید نیروهای امنیتی افغان می توانند در مقابل این آزمون‌ها به درستی مقابله کنند.
مسئله عمده در افغانستان مسئله حکومتداری است. تا وقتی که مسئله حکومتداری درست در افغانستان جور نشود، حکومت افغانستان نتواند به توقعات و آرزوهای مردم افغانستان جواب درست و مناسب بده، مسئله امنیتی در افغانستان ادامه پیدا میکنه. سما میتونه قوای امنیتی افغانستان به یک عد تکامل لازم رسیدن که بتانند مستقلانه عمل کنند به شرط از اینکه منابع و امکانات لازم مالی و اکمالاتی و لوجستیکی در اختیارشان قرار گرفته بتانند.
اینکه چرا در خشونت‌های مسلحانه طالبان کاهش آمده موضوعی است باز برای تحلیل‌های متفاوت، اما نکته قابل تأمل در سه مورد است: شمار نیروهای آمریکایی، تلفات نظامیان آمریکایی و ناتو و کاهش خشونت‌های طالبان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. وزارت دفاع پاکستان از اداره تنظیم رسانه‌های برقی آن کشور خواسته است تا یک شبکه خبری تلویزیونی را که بعدهای اردوی پاکستان خبرهای کاذب و جنجال برانگیز را نشر می‌کند مسدود سازد. یکی از اتهامات نشر شده توسط این تلویزیون متهم کردن اداره استخبارات پاکستان در سوی قصد به یکی از گردانندگان این شبکه خبری بود. ایاز گل، خبرنگار صدای آمریکا در اسلام آباد، در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم ژیلا سمی می‌شنویم.
اردوی پاکستان تقاضانامه ای را مبنی بر مسدود شدن بزرگترین تلویزیون خصوصی آن کشور درج کرده و گفته است که جیو یک مبارزه جنجال برانگیز را علیه اداره استخبارات پاکستان یا ISI برانداخته است. جنجال ها بعد از حمله مردان مسلح بر حامد میر، گرداننده مشهور یکی از برنامه های جیو، و مجروح شدن او در کراچی آغاز شد. با تعقیب این حادثه، امیر میر، برادر حامد میر، در تلویزیون جیو ظاهر شده و ISI را به سوء قصد علیه برادرش متهم کرد. طلحت حسین، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید هیچ خطایی را در این حرکت برادر آقای میر و اتهامات وارده او نمی بیند.
Then what happened was that analysts who were working with Jio, their important news position holders.
اما آنچه پس از آن اتفاق افتاد این بود که تحلیلگرانی که با جیو کار می‌کردند، خبرنویسان عمده و گویندگان اخبار آن، همه در این مقطع زمانی چنان صحبت می‌کردند که گویا رئیس ISI مجرم شناخته شده است و اخبار بدین منوال تا 24 ساعت دیگر دوام یافت.
اردوی پاکستان این اتهامات را رد کرده آن را تأسف بار و گمراه کننده خواند. در اواخر روز سه شنبه اردو تقاضای خود را از طریق وزارت دفاع درج کرد که در آن از اداره تنظیم کننده امور رسانه های پاکستان لغو جواز نشرات جیو و قطع نشرات آن خواسته شده است. در این سند اردوی پاکستان تلویزیون جیو را متهم به پیش بردن اجندای ضد پاکستان کرده است. اما این حرکت منجر به نگرانی فعالین آزادی مطبوعات چون کمیته حمایت از خبرنگاران شده است که مقر آن در شهر نیویورک است. باب دیتز، هماهنگ کننده برنامه آسیایی این کمیته، گفت اداره تنظیم کننده امور رسانه های پاکستان اختیارات مسدود کردن نشرات را با دریافت همچو شکایات دارد و در حکومت قبلی این کار را کرده بود.
If there are any mistakes that were made, and I'm not sure there were at all, I think, you know, these can be resolved. But for, you know, for any arm of the government to start shutting down...
اگر کدام اشتباهی صورت گرفته باشد که من مطمئن نیستم، همچو چیزی شده باشد، اما میتوان آن را حل کرد. اما اگر یک شاخه از حکومت بخواهد نشرات و یا روزنامه را مسدود کند، به نظرم پافرانهادن بسیار از حد است. نه تنها در مطبوعات پاکستان، بلکه مطبوعات اکثر کشورها، مقدار زیادی از اقدامات اردو و سازمان‌های استخباراتی چشم پوشی می شود، اما هیچ یک از آنها به دور از انتقاد نمی باشند.
میر در برنامه گفتمان خود بارها از اردو انتقاد کرده و همچنان گفته بود که ISI از قدرت خود سوء استفاده می کند. گزارش های وجود دارد که آقای میر یک پیام ویدیویی را به کمیته حمایت از خبرنگاران ارسال داشته و در آن رئیس ISI را متهم به پلان برای کشتن میر کرده است. دیتس میگوید کمیته هیچ اطلاعی از موجودیت همچون نوار ویدیویی ندارد. اداره تنظیم کننده رسانه های پاکستان میگوید شکایت نامه وزارت دفاع را دریافت کرده است و بر اساس قانون در مورد آن اقدام خواهد کرد. این اداره میگوید جیو فرصت بیان دیدگاه خود را خواهد داشت. تا به حال کسی مسئولیت حمله بر حامد میر را ادعا نکرده است، ولی مقام های حکومتی در این اواخر به میر و چند گرداننده دیگر نشرات تلویزیون های خصوصی اطلاع داده بود که شاید هدف طالبان پاکستانی قرار گیرند.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم
بریز. زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه گذاری از افغانستان میگه.
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان.
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از بازی‌های جهانی فوتبال و مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی می‌شنوید. در حال کمتر از دو ماه دیگر به برگزاری بازی‌های جهانی فوتبال که در برزیل برگزار می‌شود باقی مانده است، یک سلسله نارامی‌ها در آن کشور گردانندگان مسابقات را نگران ساخته است. باشندگان مناطق فقیرنشین شهر ریو دی جنیروی برزیل روز سه شنبه در عکس العمل به مرگ یک فرد مشهور محلی دست به شورش زده و با پلیس درگیر شدند. این حوادث در حال صورت می‌گیرد که پلیس برزیل در آمادگی‌ها برای برگزاری المپیک سال 2016 که دو سال بعدتر از جام جهانی فوتبال باز هم در آن کشور برگزار می‌گردد، عملیات وسیع را علیه گروه‌های جنایتکار و قاچاقبران مواد مخدر آغاز کرده است. در مسابقات نیمه نهایی جام کلاب‌های فرانسه، تیم گنگا در دقایق اضافی توانست تیم موناکو را شکست داده و به دور نهایی جام قهرمانی آن کشور راه یابد. نتیجه مسابقه 3-1 به نفع تیم گنگان. در دور نهایی جام قهرمانی فرانسه، تیم گنگان به دیدار تیم رن می رود که دو بار لقب قهرمانی فرانسه و دو بار جام قهرمانی لیگ آن کشور را از آن خود ساخته است. این مسابقه به تاریخ جمعه 3 ماه می در استادیوم فرانسه راه اندازی می گردد. و نتایج مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی از این قرار است. در 35 روز بازی های پرمیر لیگ بریتانیا، تیم لیورپول اف سی با 80 امتیاز در صدر جدول و تیم های چلسی و منچستر سیتی با ترتیب با 75 و 74 امتیاز در مقام های بعدی جا دارد. در 34 دوره بازی های لیگ اسپانیا، تیم اتلتیکو مادرید با 85 امتیاز در صدر و تیم های اف سی بارسلونا و ریال مادرید با ترتیب در مقام دوم و سوم قرار دارد. و بالاخره در مسابقات بوندسلیگ آلمان، در 31 دور بایرن مونیخ همچنان در صدر این جدول قرار دارد، در حالی که تیمای بروسیا و شالکه 04 در مقامهای بعدی جا گرفته است.
وضع جوی چند شهر افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین آن 11، آسمان نیمه ابری. کندهار 29، 18، نیمه ابری. هرات 30، 17، نیمه ابری. مزار شریف 30، 17، نیمه ابری. جلال آباد 29، 16، صاف. غزنی 19، 6، نیمه ابری. خوست 23، 12، امکان بارندگی. بامیان 12، 1، امکان بارندگی. میتلام 29، 16 امکان بارندگی. فرا 32، 18 نیمه ابری. فیض آباد 27، 9 بیشتر ابری. کندز 29، 16 نیمه ابری. بست 33، 19 نیمه ابری. سالنگ جنوبی 4، 0 امکان بارندگی. سالنگ شمالی 3، 1 برفباری. لوگر 21، 9 امکان بارندگی. و شهر واشنگتن 18، 4 آسمان صاف پیش بینی شده است.
بله سلام علیکم. زراوگل استانیزه از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، ایالات متحده از تصمیم آن کشور مبنی بر ادامه کمک‌های نظامی به مصر دفاع نموده است. این در حال است که نگرانی های در مورد گذار مصر به دموکراسی وجود دارد. جف سلدن خبرنگار صدای امریکا از پنتاگون در این مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را با هم میشنویم. پلیس مصر روز چهارشنبه در برابر دانشجویان معترض در شهر اسکندریه از گاز اشکاور و مرومی های ساچمدار استفاده کرد. این نوع درگیری ها سبب شده تا توافق ایالات متحده مبنی بر ارسال 10 هلیکوپتر جنگی اپاچه به مصر مورد پرسش قرار گیرد. دگروال استیف وارن سخنگوی پنتاگون در این مورد می گوید
این اقدام به اساس شناسایی منافع بسا ارزشمند امنیت ملی متقابل صورت می گیرد. این اقدام همسو با منافع امنیت ملی امریکا بوده و مصر را در مبارزه با دهشت افغانی در منطقه سینا کمک می کند.
دیوید شنکر رئیس برنامه سیاست کشورهای عرب در انستیتوت واشنگتن به صدای امریکا گفت که تهدید دهشت افغانی یک نگرانی روزافزون است.
فعالیت های شورشیان در منطقه سینا به سرعت رو به افزایش است. حکومت در آنجا حاکمیت ندارد. بادیانشینان و باشندگان منطقه سینا از دیر زمان از سوی حکومت مصر محروم باقی ماندند.
دیوید شنکر می گوید که هلیکوپترهای جنگی اپاچه سلاح مورد پسند مصر در مبارزه با شمار روزافزون شورشیان مرتبط با القاعده در منطقه سینا است. با گفته این کارشناس ممکن مصر یک راه را برای مجبور ساختن ایالات متحده به خاطر کمک با مصر جستجو نموده باشد.
آنان یعنی مصری ها شماری از هلیکوپترهای روسی نیز دارند. احتمال این که آنان با استفاده از پول عربستان به دنبال خریداری هلیکوپترهای بیشتر روسی بروند، آنچه خود مصری ها گفتند و آنچه در مورد آن همین اکنون مذاکرات جریان دارد، سبب شده تا انتقال هلیکوپترهای آمریکایی به مصر صورت گیرد.
کارشناسان می گویند این اقدام ایالات متحده می تواند در کاهش تنش بین واشنگتن و قاهره کمک نماید. با آنکه ایالات متحده از مصر می خواهد تا انتخابات در آن کشور به شکل آزاد و شفاف برگزار گردد. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده برای اینکه اطمینان دهد که مصر از هلیکوپترهای آمریکایی در برابر غیر نظامیان استفاده نخواهد کرد گفت
خوب مذاکرات ما با مصری ها در این مورد ادامه داشته و از این اطمینان حاصل خواهیم کرد که آنان از این خواست ما اطاعت کنند.
سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده همچنین افزود که آمریکا تقاضای مصر مبنی بر ارسال جت‌های جنگی F-16، تانک‌های M-1 و راکت‌های هارپون را رد نموده است. با گفته سخنگوی پنتاگون، این سلاح‌ها برای مبارزه با دهشت افغانی ضرورت نمی‌باشد. فشرده خبرهای مهم.
رئیس جمهور براک اوباما قرار است امروز پنجشنبه با پرسش‌های تازه‌ای در مورد تعهد ایالات متحده نسبت به آسیا روبرو گردد. آقای اوباما امروز خواهد کوشید تا رهبران ژاپن را قانع سازد که ایالات متحده با تعهدات امنیتی و اقتصادیش نسبت به ژاپن با وجود بحران جاری در اوکراین پابند باقی خواهد ماند. اردوی قدرتمند پاکستان از اداره تنظیم رسانه‌های برقی آن کشور خواسته است تا یک شبکه تلویزیونی خصوصی را به خاطر آنچه اردوی پاکستان آن را نشر گزارش‌های نادرست خوانده مسدود سازد. چتربازان اردوی ایالات متحده روز چهارشنبه برای آغاز تمرینات نظامی در پولند فرود آمدند. این تمرینات نظامی به خاطر کاهش نگرانی‌های کشورهای متحد آمریکا در شرق اروپا و تعقیب الحاق منطقه کریمیه اوکراین بر روسیه برگزار می‌گردد. پنتاگون گفت این تمرینات حداقل برای حدود یک ماه به گونه مرحله وار صورت خواهد گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به برنامه‌های رادیو آزادی که از پراگ به نشر می‌رسد مبذول می‌داریم. از این که تا اکنون با ما بودید جهان سپاس. روز پنجشنبه خوشی داشته باشید.